الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جهت ثالثه که استثناءات بود تمام شد، لکن یک مطلب از اون بحث باقی مونده، تکمیلش لازم است. مرحوم آخون فرمود که هر جا تفکیک بین مستصحب، بین تعبد به مستصحب و تعبد به واسطه معقول نبود ولو ظاهرن، استصحاب اون مستصحب ثابت می کند اون طرف آخر را که تفکیک بینشون معقول نیست. فیترتب و اثر الواسطه و این را یکی از استثناءات قرار داد، تشبیه کرد به متضافین، مثال زد به علت و معلول در یه بحث دیگری. نسبت به متضایفین مرحوم شیخ اصفهانی، مرحوم آقای خویی اشکال کرده بودند که صغرا ندارد. ما هم گفتیم صغرا ندارد، ولی مرحوم آخون داره مثال میزنه برای اینکه لا یعقل التفکیک، نه برای اینکه مجرای استصحاب هستن متضایفین، یکیشون هست یکیشون نیست. ما جور دفاع کردیم. بعضی ها مقصود منتقل اصول فرموده که اصلا هفرمایش مرحوم آخون در متضایفین درست اصلا. حالا در ابوت و بنوت در این مثال نادرسته، ولی در بعضی از مثال‌ها فرمایش مرحوم آخون که فرموده کل متضایفین درسته، ایشون کل متضایفین را معنا می‌کنه اونطور که عاشق معنا کرده. متضایفین یعنی متضایفین یکیش مجرای استصحاب بشود، دیگری هم ثابت بشود، ایشون همینجور معنا می‌کنه. ولی میگه صغرا داره، در عبوت و بنوت صغرا نداره، ولی در بعضی جاها صغرا داره، مثل متقدم و متأخر. المتقدم و المتأخر متضایفان، لا یعقل مفهوم احد ما بدون دیگری، لا ریب که متقدم و متأخر مثل عبوت و بنوت، مثل فوقیت تحتیت، اینا متضایفانه. فرمودن میتونیم ما در متقدم و متأخر کلام آخون رو تصویر بکنیم. به چه جور؟ به این بیان. فرموده اگر یه شیعی در یه زمانی متقدم بود بر شیع آخر یقیناً، مثلا الان ما مثال میزنیم زید متقدم بود بر عمر در این زمانی یقینا، بعد ما در یه زمان خاصی شک کردیم که در اون زمان خاص این زید به وصف تقدم زنده هست، موجود هست یا موجود نیست. در شب جمعه فرض بفرمایید شک کردید که زید با همون وصف تقدمش حیات داره یا نه. استصحاب میگه که زید با همون وصف تقدمش در این زمان خاص، در این زمان شک، هنوز موجوده. خب لازمه این که زید در ظرف در این ظرف خاص به وصف تقدم موجود است، لازمش اینه که پس امر متأخر است دیگه، متقدم است، یعنی متقدم بر امره. خب متضاعفن اینها، پس امرم در این زمان متأخر است. این متأخر بودن ایشون که فرمودن متأخر بودن امر در این زمان حالت سابقه نداره. متأخر بودن امر در این شب جمعه حالت سابقه نداره. احد المتضاعفین حالت سابقه نداره که متأخر بودن امر باشه، اما متقدم بودن زید حالت سابقه داره. احد المتضاعفین حالت سابقه داره مجرای استصحاب، دیگری حالت سابقه نداره. فرموده در مثل عبوت و بنوت که ارضیان معقول نیست که حالت سابقه داشته باشه یکی نداشته باشه، اما در متقدم و متأخر که طولی هستن میشه یکی از متضاعفین حالت سابقه داشته باشد و دیگری حالت سابقه نداشته باشد. مثل همین مثالی که عرض کردم، زید با وصف تقدم حالت سابقه دارد، ولی عمر در این همین زمان مشکوک حالت سابقه تأخر نداره. امر به وصف تأخر در این زمان یقین نداریم. در این زمان متأخر که یقین داریم؟ اگر ما یقین نداریم، پس ما یقین نداریم به تأخر امر در این شب جمعه در این زمان هیچ وقت یقین نداریم، ولی یقین به تقدم زید داریم. استصحاب میکنیم وجود زید را متقدمن، لازمش اینه که پس امر در این زمان متأخر است. اینجور تصویر کرده است خدا رحمتش کنم و فرموده که در متضاعفین حرف شیخ اصفهانی درست نیست. لیکن در ذهن ما اینه که نه، متضاعفین را نمیشه کارش کرد. المتضاعفان متکافئان قوتن و فعلا، اینا انفکاک پذیر نیست. درست ما در این زمان شب جمعه یا زمان یا آن و شک لحظت و شک، درست ما یقین نداریم به تأخر امر از زید، این راسته، ولی نسبت به سابقش یقین به تأخرش داریم دیگه. همانطور که یقین داریم به تقدم زید، به وجود زید متقدمن فی سابق، یقینم داریم به وجود امر متأخرن فی سابق. همانطور که استصحاب میگوید زید همچنان متقدمن موجود است، استصحاب میگه امر همچنان متأخرن موجوده. ایشون همین زمان شک را ملاحظه کرده، گفته همین زمان شک اون یکی یقین داریم حالت سابقه داره، اونی که حالت سابقه نداره. جواب ما اینه، درسته این، ولی قبل از این زمان اونم حالت سابقه داره. قبل از این لیلة الجمعه همانطور که زید حالت سابقه داره، یقین داریم به وجودش با وصف تقدم، یقین داریم هم به وجود امر با وصف تأخر. همونطور که استصحاب در اون آن شب جمعه میگه زید همچنان موجود است با وصف تقدم، همچنان پیشتاز موجوده، استصحاب میگه امرم همچنان پستاز موجوده، فرقی نمی کنه. اینه که ما تمامش بکنیم. این فرمایش ایشان را در متضاعفین نفهمیدیم، بله فرمایشش در علت معلول متینه. من نگاه نکرده بودم فرمایش ایشان را، از خود تعلیقه که دیروز صحبت میکردیم از اونجا بحث رو مطرح کردم، دیدم ایشان هم داره. دیروز یک کلمه رو میباد اضافه میکردیم که بله اضافه نشد. دومی در باب علت و معلول فرمایش متینی فرموده. دیروزم ما عرض کردیم میشود در باب علت و معلول جزء العله حالت سابقه داشته باشد، جای استصحاب داشته باشد، در ظرف بقا بقیه اجزا محقق، تعبد بکند ما را به جزء اخیر، معلول حالت سابقه عدمی داشته باشه. این میشه. این کلمه رو میخواستیم اضافه کنیم که ضابطش اینه. رو بما، رو این که ها شیخ اصفهانی فرموده، مرحوم آقای خویی فرموده، همانطور که علت متیقن است، معلولم متیقن است، معنا نداره استصحاب در علت جاری بشود، در معلول جاری نشود. جواب اینه که ربما، کلمه‌ای که مهمه، ربما اون علتی که ما داریم علیتش در ظرف بقای، نه در ظرف حدوث. علیتش در ظرف بقاست، نه در ظرف حدوث. در ظرف حدوث بهش یقین داریم، در ظرف حدوث علیت ندارم. یقین دارم به استطاعت سابقا، استطاعت در سابق علیت نداره برای وجوب حج، چون سایر شرایط محقق نیست. در زمان حدوث علیت تامه نیست، جزء العله، جزء اخیر علت نیست، ولی متیقن هست. معلول متیقن نیست چون این علت تامه نیست. همین جزء متیقن است، معلول متیقن نیست وجودش چون این علیت تامه نداره. در ظرف بقا همین جزء علیت تامه پیدا می کند، جزء الاخیر عله می شود. استصحاب میگه این جز را که تو قبلا یقین داشتی، استصحاب را یقین داشتی، در ظرفی که بقیه شرایط محقق شده است شک داری استصحاب باقیه یا نه، من میگم استصحاب باقیه. اینجا استصحاب جزء الاخیر علیه، تا استصحاب آمد معلول که وجوب حج میاد. استصحاب میگه این جزء اخیر هست، پس معلولش که وجوب حج است محقق است. انفکاک پیدا کرد یقین به علت با یقین به معلول. یقین دارم به جزء العله سابقا که علیت ندارد، در ظرف بقا علیت داره، مجرای استصحاب هست. معلول در ظرف بقا مجرای استصحاب نیست، چون معلول حالت سابقش عدمیه. جزء الاخیر عله در ظرف بقا، در ظرف شک، مجرای استصحاب است که جزء الاخیر عله، معلولش مجرای استصحاب نیست. فرمایش مرحوم آخوند درسته. اون تا مثالی را که مرحوم آخوند زد، استطاعت با وجوب حج، دیروز عرض کردم این رو مبنای آخونده، رو مبنای خود آخونده که میگوید استطاعت علت تکوینی وجوب حج است. اما رو مبنای مثل مرحوم ناینی، رو مبنای صحیح که شرایط تکلیف موضوعات تکلیفن، استصحاب استطاعت ثابت میکنه وجوب را، اصلا شرط، اصلا ربطی به اصل مثبت نداره. این که آخون اینجا را اصل مثبت قرار داد، رو مبنای خودش یک اصل مثبت قرار داد، رو مبنای دیگران استصحاب میکنیم استطاعت را، استطاعت موضوعه برای وجوب الحج فوجب الحج. اینه که مثال منتقا بهتره. منتقا همین همین عرض ما را فرموده است، بلکه مثال درستری زده که مبنایی نیست. مثال آخون اشتباه، ربطی به اصل بحث نداره، مثالش اشتباه است ولی حرفش درسته. ربما ما متعبد می شویم به جز اخیر علت، تعبد به جز اخیر علت لا ینفک از تعبد به معلول. حرف آخون درسته، اشکال آقای شیخ اصفهانی وارد نیست، اشکال آقای خویی وارد نیست، ولی مثالش بر مبنای خودش درسته، بر مبنای دیگران نادرسته. مثال منتقا که اشکال کرده، همی اشکال داره بر آقای شیخ اصفهانی، اون دیگه علی جمیع المبانی است. اینجور مثال زده ایشان، فرموده اگر کسی فرض بفرماید دستشو که حرکت میده هر آنی یه قتلی رخ میده، حالا قتل دجاجه قتل انسان مهم نیست، ولی قتلهای عدیدهی رخ میده، هر آن که حرکت میده یه قتلی، این علیت داره برای یه قتلی. قتلم موضوع برای مثلا دیه، موضوع برای قصاص و زمان و هر چی میخوای بگی. فرموده خب این دست که شروع کرد به حرکت، آن اول یقین داری حرکت کرد یکی را کش، آن دوم حرکت کرد یکی را کش، آن سوم شک داری در ادامه این حرکت، ادامه این حرکت علیت داره برای یه شیء سوم، این علیت مال بقایه، علیتش برای سوم، برای قتل سوم، این در ظرف بقاست، در ظرف حدوث علیت داره برای اولی، بعدش علیت داره برای دومی، الان که شک کردی علیت داره برای سومی. شک میکنی این دست همچنان حرکت داره یا نه؟ که اگر حرکت داره فقط لسالسن، اگر حرکت ندارد لم یقتل. استصحاب میگوید حرکت ید همچنان ادامه دارد، تعبد میکنه به علت، تعبد به علت، تعبد به معلول است، فقط لسالسن فیترتب علیه آثار قتل سالس. مثال خوبی زده ایشان، بله صغرای همون کلیه، شیئی حدوثاً علیت نداره برای معلولی، بقاءاً علیت دارد، حدوثش متیقن است، بقاءش مشکوک است، علیتش تحقق علت مشکوک است در ظرف ثانی. استصحاب میگه این علت همچنان باقی است، هازا تعبد بالعله و انفک عنه تعبد به معلول. مثالی که برای فرمایش مرحوم آخون زده مثال درستیه، ولیکن خب عرض کردیم که فرمایش مرحوم آخون اصلش نادرسته. این که فرمود تعبد هر جا محال شد به یکی دون دیگری، میگیم این بس حکم ظاهریه، این حرف گفتنی نیست. تعبد میکنه ما را به حرکت ید در ادامه، تعبدم نمیکند به قتل، فوقش انفکاک علت از معلول لازم میاد. خب انفکاک علت از معلول در احکام ظاهریه عیبی نداره که، مثل متلازمین. اصل حرف نادرسته، اشکال ما اینه، اصل حرف نادرسته، اشکال مرحوم شیخ اصفهانی و آقای خویی که گفته بودن اصل حرف درسته صغرا نداره، میگیم نه صغرا دارد، ولیکن اصل حرف نادرسته و به هازای تم الکلام در جهت ثالثه که این یه نقصی بود از دیروز تکمیلش کردیم که برای بعضی هم سوال بود، انشاءالله سوالشون جواب داده شده باشه. ببینیم آقای قاسمی زودتر صبح خب ما هم گفتیم داریم دیگه. اما در این ظرف شک یقین نداره دیگه، شادو متقدمه قبلن، پس شد قبلن دیگه.
خب همیشه همینطور در استصحاب، در استصحاب در ظرف شک ما یقین سابق داریم، همینه.
ایشون آمده تأخر را منحصر کرده به ظرف شک، سابق را نگاه نکرده. میگن ایشون گفته مجرای استصحاب نیست. اون میگه اصلا تأخر مجرای استصحاب نیست، چون ایشون ملاحظه کرده در طرف متأخر، درسته دیگه، چون تس ملاحظه کرده در طرف تأخر همون زمان شک را، راست میگه زمان شک ما یقین به عدم به یقین نداریم، شاید مرده است ننزه، سابق داریم. میگه اون زمان دقت نفرمودید انگار. خب بگذاریم، حالا تأمل بفرمایید فرمایشیشون را. ما همین افکار گفتیم در حقیقت، ما میگیم احکام ظاهری موضوع حکمن، اینا علیت و معلولیت فلسفی ندارن، ما هم همین میگیم. علت معلول به حسب ظاهره، ولی واقعیت علت و معلول نیستن. خب بگذاریم. اما کلام در جهت رابعه که عرض کردیم، فروعی را مطرح کردن که در آن فروع قدما فتاوی دادن که اون فتاوی مدرکش نمیتونه مگر اصل مثبت باشه، که اگر واقعا اینجور باشه، فروع زیادی باشه، قدمان فتوا داده باشن، مدرکم اصل مثبت باشد، یه مقدار باید در بطلان اصل مثبت شک بکنه آدم. یه گیریه دیگه، فتاوی قدما مسئله را گیردار میکنه. خیلی جا دیدید دیگه، میگه ظاهر خطاب اینه ولی قدما بر خلافش فتوا دادن. اینه که ما باید اون فروع را مطرح بکنیم که اگر به حد اقل رسوندیم، یکی دوتا ستا بود، میگیم عیبی نداره، زیاد باشه مضره، که بتونیم اونا را یا بگیم اصلا مدرک در اینجا اصل مثبت نبوده، یا اگر بوده کمن، اون کم حالا دو سه تا فرع قدما اشتباه کرده باشن، اون مضر به مسئله نیست. خب حالا فروعی بود، فرع اول داستان اسلام ولد بود که مسلمان هست، الان بعد از فوت والد نمیدانیم اسلامش قبل از فوت والد بوده یرس یا بعد از فوت والد بوده لا یرس. علم قدما فتوا دادن به این که این یرس. شبه این بود که اینجا مدرک باید استصحاب مثبت باشه، ما باید استصحاب بکنیم حیات والد را تا زمان اسلام ولد، بعد ثابت بکنیم پس اسلام ولد در زمان حیات والد بوده. سیرس فتوای به ارث این شخص مبتنی بر استصحاب مثبت، پس معلوم میشه که مثلا اندل قدما استصحاب مثبت مشکلی نداشته است. جواب دادن از این مطلب که دیروز جواب را اجمالا گفتیم که خیس بخورد، جواب اینه، عنوان فنیش، اگر حکم برای واقع تقارن باشد اینجا اصل مثبت نیست، و اگر حکم مال عنوان تقارن باشد اصل مثبت است. این فتوا علی تقدیر مبتنی بر اصل مثبت است و علی تقدیر مبتنی بر اصل مثبت نیست. مسئله مهمه، جاهای دیگه هم مفیده، خیلی از فروع داریم مبتنی بر همین قضیه واقع عنوان. واقع و عنوان از نظر خارج از هم انفکاک پیدا نمی کنن. اتحاد خارجی دارن. این که رکوع مأموم و رکوع امام واقعا تقارن پیدا کنن، واقعا تقارن پیدا کنن، یعنی در یه زمانی اونم باشه و اینم باشه. این که واقع و تقارن. دو نفر کنار هم نشستن، واقع الاجتماع. واقع الاجتماع یعنی در یک مکان خاصی اینجاست، اینم اینجاست، و به نحو واویه میشه واقع الاجتماع. واقع تقارن میشه اون جایی که دوتاشون در یه زمان بیان. عنوان تقارن یه حیثیت واقعیه، حیثیت واقعیه، خیالی نیست، فرضی نیست، ولی با اون اتحاد داره. الان رکوع امام و رکوع مأموم که تقارن پیدا می کنن واقعا، این ملازمه داره که پس رکوع مأموم شد مقارن امام. این مقارنت یه واقعیتیه، ولی این مقارنت با تقارن واقعی لاینفکن. هر جا واقع هست اون عنوانم هست. واقع الاجتماع یعنی اینجا در این مکان اینم نشست اونم نشست، این واقع الاجتماع. اجتماع مجتمع شدن یه عنوانیه، اینم محقق شده. هر جا واقع الاجتماع عنوان الاجتماع هم هست. اینو تو ذهنتون داشته باشید. از نظر تحقق خارجی، از نظر خارج، به نظر به خارج، اینا لاینفکانن. هر کجا واقع تقارن است، عنوان تقارن هم است. هر کجا عنوان تقارن هم، واقع تقارن هم هست. ای پر واضحه هست. اونتا بحث سر اینه که در خطاب که این دوتا میان باید ملاحظه کنیم که آیا ظاهر خطاب واقع تقارن است. فرموده اذا رکعه مأموم و رکعه الامام در همون زمان و در همون زمان رکعه الامام ادرک الرکعه، آیا اینجوره؟ یا فرمودن نه، اذا کان رکوع المأموم مقارنا لرکوع الامام و عنوان مقارنت اخذ شده است. اونایی که میگوین گفتی الله اکبر رفتی به رکوع، شک کردی آیا رکوع امام رسیدی یا نه، اونایی که میگوین ادرک در رکعه، اونا میگن واقع تقارن موضوعه. واقع تقارن موضوعه یعنی اجتماع اینها در یک زمان خارجن. خب شما در یک زمان اشاره میکنی، یعنی زمان رکوع شما، در این زمان رکوع شما، رکوع شما محقق شده بالوجدان یک جزء. رکوع امام را شک داری، تحقق املا، استصحاب میگه رکوع امامم در اون زمان هنوز باقی بود، به تعبد فقط ادرک تر رکعه، حکمش اینه که جماعت صحیح هم شما یک رکعت رو درک کردی. و اما اگر در اینجا کسی گفت نه، ظاهر خطاب اذا رکعت و الامام راکع مقارنت باید پیدا بکنه، شما رکوع کردی شک داری که آیا رکوع امام هم هنوز بود و یا نه، استصحاب میگه رکوع امام بود، این لازمه عقلیش اینه که پس رکوع ها مقارن شد، چون لازمه عقلیه میشه اصل مثبت. لذا بعضی ها همینطور گفتن اگر رکوع کردی و شک کردی که آیا امام سر برداشت یا نه، جماعت منعقد نشده یا یشکل انعقاد جماعت. به قدرت خدا دیگه واقع تقارن، یعنی اجتماع اینا در این زمان دیگه، همین زمانی که ای آقا رکوع کرده، اشاره کنید تو ذهنتون به این زمان، ای آقا که رکعه دیگه بل وجدان شک داریم امام هم رکوعش باقی بود یا نه، استحاب میگه اونم در این زمان رکعه، میشه واقع تقارن دیگه. شما اجتماع دو تا رکوع رو میخواستی، نه به وصف الاجتماع، به واقع الاجتماع. من نای تکرار میکنم، واقع به وصف، یادم میاد و زمان ها که ما سار میشنیدیم و به ما میگفتن نا جان نمیفتاد، الفاظ کوتاهی را استخدام میکردن، مثال های پیچیدهی را میگفتن، ملموس نمیکردن برای ما. بکه من سعیم اینه که مثلا ملموس بشه واقع الاجتماع. اینا قلمبه سلمبه یه واقع اجتماع یعنی چه؟ عنوان الاجتماع یعنی چه؟ لاینفکانن، ولی او یه حیثیت اضافه، یه حیثیت فرضیه نیست. شما این دو نفر اینجا نشستید، اجتماع کردید اینجا، واقع الاجتماع، اما که به هم چسبیدید، اما که مقارنید، اما که مجاورت دارید، اینا هم یک عناوینه که انتظام شد. شما دو نفر که اینجا نشستید و عناوین واقعیه ان، فرضیه نیستن، ولو اتحاد وجودی با اون یکی واقع دارد. اینه که من الفاظ زیادی رو استخدام میکنم، مثالای زیادی تا این جا بیفتد. واقع التقارن لا عنوان التقارن، واقع الاجتماع لا عنوان الاجتماع. عنوان الاجتماع یه چیزه، واقع الاجتماع یه چیزه. حالا صحبت سر اینه که در باب ارث کدام یکی هست. این که باید زمان این که ارث میبرد ولد مسلم، آیا موضوعش اسلام او و حیات والدش به واقع تقارن است؟ اینجا اصل مثبت نیست. اشاره می کنیم اون وقتی که ای اسلام آورد، شک داریم که آیا مرده است پدرش یا نه، استصحاب میگه حیات پدر تا اون زمان ادامه داشت. هر وقت اینا مقارن شدن واقعا اسلام و حیات، ارث ثابته. اسلام بل وجدان است، حیاتم در همون درون زمان، نه مقارنه شده، تحقق پیدا کرده در اون زمان، بالاصل فیرز. و اما اگر گفتیم نه، باید اسلامش مقارنه با حیاتش بشود، باید اون آنی که میمیرد یک آن قبل اسلام ولد مقارن با حیات والد بشود، عنوان تقارن. اینجا استصحاب حیات تا زمان اسلام ثابت نمی کنه تقارن را، چون تقارن شه لازمه عقلیش. استصحاب حیات تا زمان اسلام ولد ثابت نمی کند تقارن اسلام را با آخرین با حیات والد، اثبات نمی کند اثر عقلی. همین تقارن واسطه یه پس یه من روزه می خوندیم برای چی؟ اثر مال تقارن این دوتاست، اینا با هم مقارنت پیدا کرده باشن. استصحاب حیات میگه در اون زمان حی بود، فتقارنا حیات اسلام تقارنا، این لازمه عقلیه، اثر مال این تقارنه. اگر گفتیم حاصل الکلام این که در این فرع اصل مثبت است، املا مبتنی بر این قضیه است که آیا واقع و تقارن الاسلام و الحیات موضوع ارث است، اصل مثبت نیست پس، یا عنوان تقارن موضوع است اصل مثبت است. فلعل مشهور، فلعل علمایی که فتوا دادن به ارث تو ذهنشون یه آمده که واقع و تقارن موضوع هم. اونا معلوم نیست تشبث کردن به اصل مثبت، اونا معلوم نیست که موضوع را عنوان تقارن می دانستن. شاید، این شاید هم برای ما کافیه، شاید اونها موضوع را واقع و تقارن می دانن. عرض کردم این مثال های زیادی دارد، مثلا در ماهی را که از دریا گرفته است شک داریم وقتی این را از دریا گرفت زنده بود یا مرده بود. زکات سمک اخراجه حینا، اونجا همین بحث است، میتونی استصحاب کنی حیات این سمک را تا زمان که گرفت، یا این استصحاب جاری نیست. اونجا هم همینجور میگن، میگن اگر موضوع زکات، زکات و سمک اخراج، تقارن اخراج باشه با حیاتش، اخراج بل وجدان، حیات بل استصحاب، فهازا زکیون. اما اگر نه، موضوعش اخراج و حیان، یعنی مقارنت اخراج با حیات، مقارنت پیدا کند، تقید داره اخراج و حیات، استصحاب حیات ثابت نمی کند اخراج و حیان را. و کم لو من نظیر که ما در فقه داریم و ما این فرع را با تقارن واقعی درست می کنیم و می گیم عنوان. البته بحث تفصیلی داره ها، این دی بقیه شمال فقه، بعضی اصلا گفتن موضوع ارث ولد اسلام قبل القسمه اصلا، و یه چیز دیگه باز گفتن شک کردی اسلام قبل القسمه دیگه، اون باز عنوان میشه اسلام قبلیه دیگه عنوانیه، شک کردی که آیا این اسلامش قبل القسمه بوده یا نه، استصحاب قبل القسمه نبوده. یه مبنام اینه که برای انکار ارث تفصیل کلام موکولون الالفق. اجازه بدید باز خیس بخورم، نگاه کنید فرع دومی را که در اینجا هست محل شبه شده است در این موضوع که مرحوم ناینی مطرح کرده، مرحوم آقای خویی مفصل حرف زدن، و اون اینه که شخصی مال غیر را برش مستولی می شود، بعد اون مال غیر را تلف می کند. شک داریم که آیا با رضایت بوده یا با رضایت نبوده، اذن داشته یا اذن نداشته، یا شک می کنیم بخشیده بهش نبخشیده. شک در یکی از روافع زمان داریم، مشهور گفتن که اگر ما شخصی بر مال غیر مستولی شد فعتلفه یا تلف فی یده، اون شخص ضامن است. گفتن دلیلش استصحاب عدم رضای، استصحاب عدم اذن، در حالی که استصحاب عدم رضا، استصحاب عدم اذن اینجا باز مثبته. چرا؟ چون زمان آمده رو ید عدوانی، موضوع زمان ید عدوانیه در مقابل ید امانی. استصحاب عدم زمان، عدم رضا، استصحاب عدم اذن، استصحاب عدم هبه خواسته باشد ثابت کند فهاز الید عدوانیتون ف صاحبها غامنون، اصل مثبته. گفتن این فتوای قدما هم با اصل مثبت قابل تصحیح است. ملاحظه بفرمایید ببینیم میشه این فتوا را با غیر اصل مثبت درست کرد یا نمیشه تا فردا.